رسانه با خبر.
با عرض سلام و درودهای گرم به همه شما همراهان رادیو فردا، صبح جمعتون بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. امروز جمعه 18 مهر 1393 خورشیدی برابر با 10 اکتبر 2014 میلادی. امروز در شهرهای کرانه دریای خزر هوای بارانی پیش بینی میشه. در اردبیل، تبریز، ارومیه، سنندج، کرمانشاه، ایلام، بجنور و بندرعباس نیمه ابری، در تهران، سمنان، قزوین، زنجان، قم، عراق، همدان، خرم‌آباد و کرمان نیمه ابری گاه تمام ابری همراه با اندکی باران در بلندی ها. مشهد، یزد، اصفهان، شیراز، اهواز و بوشهر هوای آفتابی خواهند داشت و در سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی هوایی نیمه ابری همراه با وزش باد و گرد و غبار پیش بینی میشه. امروز حد اکثر دمای هوای بعد از ظهر در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 13 درجه در اردبیل تا 21 درجه در تهران و 24 درجه در ایلام خواهد بود، 23 درجه در اصفهان و در شهرهای نیمه جنوبی کشور بین 25 درجه در کرمان و زابل تا 37 درجه در آبادان. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا، مهرداد میردامادی سردبیر برنامه، سمیرا قرائی مسئول خبر، شاهین بشیری و محمد زرقامی در تهیه گزارش‌های تصویری، مارتین در بخش فنی و دیگر همکارانم در گوشه و کنار جهان صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون می‌کنیم. نخست از آخرین خبرها مطلع میشیم. امروز هم به کوشش همکارم سمیرا قرائی. با سلام به شما، صبحتون بخیر سمیرا.
من هم به شما و همه همراهان رادیو فردا سلام میکنم و صبح بخیر میگم. اعضای گروه حکومت اسلامی یا همان داعش یک سوم شهر کوبانی در شمال سوریه در مرز این کشور با ترکیه را اشغال کردند. این در حالی است که حملات هوایی آمریکا و متحدانش در اطراف شهر کوبانی شدت گرفته است. به گزارش اسوسییتد پرس، به نقل از ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، اعضای ائتلاف علیه داعش روز گذشته در مجموع 19 بار به مواضع گروه حکومت اسلامی در اطراف کوبانی حمله کردند. فرماندهی کوبانی در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفته است که همچنان درگیری‌های سنگین خیابانی بین اعضای داعش و مدافعان کوبانی ادامه دارد. سازمان ملل متحد می‌گوید تنها تعداد اندکی از ساکنان این شهر همچنان در شهر باقی مانده‌اند، اما این در حالی است که جنگجویان در داخل کوبانی می‌گویند در صورت پیروزی اعضای داعش و ورود آنها به شهر قتل عام رخ خواهد داد. ترکیه میگوید تا زمانی که اعضای ائتلاف مبارزه با داعش به بشار اسد و دولت سوریه حمله نکنند، آنها نیز به ائتلاف علیه داعش نخواهند پیوست. به گزارش آسوشیتد پرس، جیمز ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز در واکنش به این خواسته ترکیه گفته است که در حال حاضر حمله به دولت اسد در کانون توجه آمریکا و متحدانش نیست. به گزارش خبرگزاری آلمان، مولود چاوش اوغلو وزیر دفاع خارجه ترکیه پس از دیدار با ینس استولبرگ دبیر تازه انتخاب شده ناتو همچنین افزوده است که ترکیه به تنهایی نیروی زمینی به سوریه نخواهد فرستاد و کشورهای ائتلاف علیه داعش و آمریکا نیز باید به کمک ترکیه بیایند. این در حالی است که خبرگزاری فرانسه به نقل از جیمز ساکی میگوید ترکیه و ایالات متحده اوایل هفته آینده یک تیم نظامی مشترک را به آنکارا خواهند فرستاد تا درباره راهکارهای مبارزه با داعش با هم گفتگو کنند. حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه ایران عصر پنجشنبه در نشست عراق و ائتلاف بین المللی علیه داعش اعلام کرد که ایران برای حل مشکل کوبانی با ترکیه وارد گفتگو شده است. به گزارش ایرنا، آقای امیر عبداللهیان نقش ترکیه در حل بحران‌های خاورمیانه را مثبت ارزیابی کرده و گفته که ایران در گفتگوهای اولیه با ترکیه دریافته است که این کشور در پی تشدید بحران در منطقه نیست. این مقام ارشد وزارت امور خارجه میگوید که ترکیه میتواند بیشترین نقش را برای بازگشت آوارگان سوری به سرزمینشان داشته باشد. دیپلمات‌های سازمان ملل متحد روز پنجشنبه اعلام کردند که ایران برای یک بازرس هسته‌ای با ملیت آمریکایی ویزای ورود به ایران صادر نکرده است. به گزارش آسوشیتد پرس، رضا نجفی نمایندگی دائم ایران در آژانس نیز این خبر را تایید کرده است. بازرسان دیدبان سازمان ملل در امور هسته‌ای 15 و 16 مهر ماه برای انجام مذاکرات فنی به ایران سفر کرده بودند. دو دیپلمات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که خواستند ناشناس بمانند، در گفتگو با آسوشیتد پرس اعلام کردند که این بازرس آمریکایی از 8 ماه پیش تقاضای ویزای ورود به ایران کرده بود که ایران بارها با تقاضای او مخالفت کرده بود.
با سپاس از سمیرا قرایی، اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. در حالی که در کوبانی تابوت زمان بر دوش رزمندگان کرد سنگینی می کند، ترکیه با سفارایی تانک‌های خود بر لب مرز بی حرکت و بی تفاوت نظاره‌گر است. تاریخ در برابر لکنت عدالت چه خواهد گفت؟ امروز در بحث اقتصادی روز، فریدون خاوند درباره فشار تحریم‌های بانکی بر اقتصاد ایران تحلیل خواهد کرد. در نبود روزنامه‌ها در ایران، امروز با ایلیا جزایری نگاهی خواهیم داشت به روزنامه‌های منطقه. برای آگاهی از تازه‌های جهان ورزش با حبیب روشنزاده وعده داریم. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم خواهیم شنید، به اضافه پیامک‌های شما که منتظر دریافتشون هستیم. میتونید از همینک برای فرستادن پیامک اقدام کنید از طریق دو شماره تلفن 20-420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. برخی رسانه‌های بین‌المللی بر روی وبسایت‌های خود از بازی دوگانه برخی از اعضای ائتلاف در سوریه انتقاد می‌کنند. به پیش‌بینی این رسانه‌ها، شهر کوبانی در آستانه سقوط است و ترکیه یکی از اعضای ائتلاف حتی اجازه نمی‌دهد کردهای ترکیه برای یاری رساندن به ساکنان شهر کوبانی وارد سوریه شوند. شاهین بشیری.
آخرین گزارش‌ها از وضعیت شهر کوبانی در خاک سوریه در نزدیکی مرز ترکیه حاکی از آن است که از چهارشنبه شب و طی روز پنجشنبه 17 مهر ماه درگیری‌های خیابانی میان نیروهای گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش و نیروهای مدافع کرد ادامه داشته و هر یک از طرفین مدعی کسب پیروزی‌هایی شده است. این در حالی است که به گزارش رویترز، نیروهای ارتش ترکیه مستقر در مرز تنها نظاره‌گر درگیری‌ها هستند و اقدامی برای مداخله انجام نمی‌دهند. مولود چاوشوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، روز پنجشنبه پس از مذاکره با فرمانده جدید ناتو ینس استولتنبرگ در یک نشست مشترک مطبوعاتی با وی گفت ترکیه به طور یکجانبه اقدام به انجام عملیات زمینی علیه نیروهای گروه موسوم به حکومت اسلامی در شمال سوریه نخواهد کرد، زیرا به گفته او چنین اقدامی رویکردی واقع‌گرایانه ندارد. دبیر کل ناتو نیز در این نشست مطبوعاتی تاکید کرد که هرچند پیشنهاد ترکیه مبنی بر ایجاد منطقه پرواز ممنوع و همینطور منطقه حائل در خاک سوریه را شنیده، ولی این موارد همکنون در هیچ یک از مباحث مورد نظر ناتو روی میز مذاکرات قرار ندارد. از سوی دیگر وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه 17 مهر ماه اعلام کرد که پیشروی نیروهای گروه حکومت اسلامی در کوبانی یک تراژدی است، اما باعث تغییر استراتژی بلند مدت واشنگتن و همپیمانانش در منطقه نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کری اظهار داشت کوبانی یک تراژدی است چرا که نشان دهنده شرارت داعش است، اما این تعریف استراتژی و یا اقدامات کامل در نظر گرفته شده برای مقابله با داعش نیست. وزیر امور خارجه آمریکا افزود:
Principal goal of this effort has been to provide the space for Iraq.
هدف اصلی تشکیل ائتلاف فراهم کردن فضای لازم برای دولت عراق بود، تا اینکه این دولت بتواند شروع به عقب راندن نیروهای گروه داعش کرده، نظم و آموزش‌های آنها را مختل و ارتباطشان با مراکز تأمین تدارکات را قطع کند، که این امر هم‌اکنون در حال انجام است.
حسین آریان، کارشناس مسائل استراتژیک و نظامی ساکن بریتانیا، در توضیح سیاست آمریکا در قبال وضعیت شهر کوبانی به رادیو فردا میگوید:
آمریکا از بردباری استراتژیک و درک اهداف راهبردی صحبت کرده در رابطه با کوبانی. به باور من، یعنی اگر کوبانی سقوط کرد، این مسئله بسیار بزرگی برای آمریکا نخواهد بود، برای اینکه آمریکا اهداف راهبردیش رو در چهارچوب دکترین اوباما میخواد پیگیری بکنه و دنبال حل فوری و فوتی برای معضله کوبانی نیست. دکترین اوباما یعنی کمک به همپیمانانش در منطقه برای حل مسائل منطقه، یعنی استفاده از دیپلماسی نرم، یعنی تسلیح، تجهیز و فرستادن مشاوران به نیروهایی که در منطقه می جنگند و به عبارت دیگر نفرستادن نیروی زمینی.
از سوی دیگر فرستاده ویژه آمریکا برای ساماندهی نیروهای ائتلاف در مقابله با گروه موسوم به حکومت اسلامی روز پنجشنبه در قاهره با سامح شکری وزیر خارجه مصر و همچنین نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب دیدار و گفتگو کرد. جان آلن که ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا است، از سوی باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده مأموریت دارد که در سفر به ترکیه این کشور را متقاعد به قبول نقش فعالتری در همکاری با ائتلاف بین المللی کند. به رغم حملات هوایی ائتلاف بین المللی تحت هدایت آمریکا، نیروهای داعش تاکنون موفق به تصرف بیش از یک سوم شهر کوبانی شدند. از سوی دیگر در واشنگتن اعلام شد ائتلاف بین المللی در تازه ترین اقدام خود 5 حمله هوایی را به جنوب کوبانی انجام داده که در نتیجه آن یک مرکز آموزشی، چندین ماشین زرهی و انبار تدارکات گروه موسوم به حکومت اسلامی منهدم شده است.
پس از گزارش شاهین بشیری، اینک شماری از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق می‌شنویم.
انتقاد من از رسانه‌های آمریکایی کانادایی که چرا مقاومت دختران کوبانی که نمودی دیگری داره به تصویر نمی‌کشند و هیچ گزارشی یا عکسی از مبارزه این دخترای با شهامت تصویر نمی‌شه.
از یزد عزیزم، وقایی با حال داعش اون روزی که ما یزدی ها دوباره بیم مثل جلوه جنگ عراق، اون وقت بیچاره دون بکنیم.
آقای حسن روحانی، از آقای غنی‌زاده رئیس جمهور افغانستان بیاموز که هنوز یک ماه از سمت خودش ریاست جمهورش نگذشته است و در زندان از نزدیک از زندانیان پرسسال کرد و ببینید به قضات چه گفت آقای حسن روحانی.
بله، خسته نباشید، ببخشید، میخواستم از حقوق بشر ایران براتون بگم. حقوق بشر ایران اینه، این آقایان، این سران کشور به خودشون یه زحمت بدن برن جلوی زندان قزل حصار بپرسن، بگن جوانا شما چرا افتادید اینجا، چرا با جونتون بازی کردید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سنگینی بار تحریم‌های پولی و بانکی برای اقتصاد ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه بخبر.
آقای خاوند، به گزارش رویترز به رغم موافقتنامه هسته‌ای میان جمهوری اسلامی و کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1، شمار زیادی از بانک‌های خارجی همچنان از انجام معاملات با ایران پرهیز می‌کنند. با توجه به محدودیت‌های حاکم بر روابط ایران و بانک‌های خارجی، آیا میشه از تأثیر مثبت موافقتنامه ژنو بر اقتصاد ایران صحبت کرد؟
هم منابع ایرانی و هم منابع بین‌المللی میگن که تحریم‌های پولی و بانکی از طرف ایالات متحده و اتحادیه اروپا مهمترین ضربه رو وارد آوردند بر اقتصاد ایران، و در حال حاضر هم که حدود 11 ماه میگذره از امضای موافقتنامه ژنو، سنگینی بار تحریم در عرصه‌های پولی و بانکی همچنان به جای خودش باقی هست. با این حال اغراق هم نباید کرد و نقش موافقتنامه ژنو رو در ایجاد یک فضای تنفسی هرچند محدود برای ایران نباید نادیده گرفت. بدون این موافقتنامه نه جلوی سقوط باسن بیشتر پول ملی ایران گرفته میشد، نه امکان مهار نسبی نرخ تورم به وجود می آمد و نه میشد جلوی سقوط باسن بیشتر نرخ رشد رو گرفت. ولی این هم واقعیتی است که تداوم تحریم‌های بانکی و پولی برای خیلی از فعالیت‌های اقتصادی کشور فلج کننده است. مثلا موافقتنامه ژنو به ایران اجازه میده برای هواپیماهای غیر نظامیش قطعات یدکی وارد کنه، ولی این سوال پیش میاد که با توجه به تحریم نقل و انتقال‌های بانکی برای خرید این قطعات چه باید کرد؟
موافقتنامه ژنو از تسهیل بازرگانی بشردوستانه با ایران نام برده که منظور عمدتاً واردات مواد غذایی و دارویی است. رویترز به نقل از منابع بانکی ایرانی می نویسه که حتی در این زمینه ها هم مبادلات بانکی ایران با خارج با گرفتاری های روبروست. چرا آقای خاوند؟
به نظر می رسه که در زمینه ورود مواد غذایی و دارویی نسبت به پیش از موافقتنامه ژنو وضع بهتر شده و به خصوص برای مواد دارویی و وسایل پزشکی و جراحی مشکلاتی که پیش از ژنو وجود داشت کمتر شده. با این حال تردیدی نیست که حتی در این زمینه ها نقل و انتقال های بانکی همچنان با مشکل روبرو هست و دلیل اون هم ترس بانک های خارجی هست از وارد شدن در معامله با ایران. همونطور که رویترز می نویسه، بانک ها از این می ترسند که به دلیل مشارکت در انجام چنین معاملاتی با مجازات های سنگینی که از طرف واشنگتن وضع شده روبرو بشن. می دونیم که بانک های مهمی با این مشکل روبرو شدند، از جمله بانک فرانسوی پی ام بی پاریبا که حدود میلیاردها دلار جریمه شد به دلیل عدم مراعات تحریم آمریکا علیه کوبا، سودان و ایران.
در صورت حصول توافق نهایی هسته‌ای در آذر ماه آینده، شما فکر می‌کنید که تحریم‌های پولی و بانکی علیه ایران بلافاصله لغو بشه؟
من فکر می‌کنم که لغو این تحریم‌ها در صورت حصول تفاهم تدریجی خواهد بود. البته سرعت این جریان بستگی داره به درجه اعتمادی که به وجود خواهد آمد در روابط ایران و طرف گفتگوهای غربیش.
آقای خاوند خیلی ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر می‌کنم. روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
امروز جمعه، در نبود روزنامه‌ها در ایران نگاهی داریم به روزنامه‌های خاورمیانه در همراهی ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا که هم اکنون در ترکیه به سر می‌بره. آقای جزایری سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی سلام، صبح شما و همه شنوندگان و بینندگان عزیز بخیر.
آقای جزایری، آمریکا گزینه ایجاد منطقه امن در مناطق مرزی سوریه رو با ترکیه بررسی میکنه. این مطلبی است که روزنامه الحیات دربارش نوشته.
بله حسین، این مطلبی که روزنامه الحیات به نقل از جان کری وزیر امور خارجه امریکا نوشته، به نظر میسه مقام‌های آمریکایی اینطور که نوشته روزنامه الحیات نظرهای متفاوتی در این باره دارن، در حالی که سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته که گزینه ایجاد منطقه امن طبق خواست ترکیه روی میز مطرح نیست. آقای جان کری تأکید کرده که این گزینه گزینه است که داره بحث میشه و گفته همین بحث و گفتگوها با ترکیه است که روابط رو زنده نگه داشته با این کشور و باعث میشه که این گفتگوها به یک راه حل برسن برای مسائل منطقه‌ای و مسائلی که در حوزه بین‌الملل که ترکیه در اونها تأثیرگذار هست. بحث ایجاد منطقه امن در خاک سوریه بحثی است که ترکیه بر روی این تأکید داره. ترکیه سه خواسته رو مطرح کرده و گفته اگر این سه خواسته برآورده بشن وارد فاز نظامی میشه و نیروهای خودش رو برای جنگ علیه نیروهای خلافت اسلامی به سوریه میفرسته. که ایجاد منطقه امن در مرزهای سوریه با ترکیه برای اینکه آوارگان به اون منطقه منتقل بشن و اونهایی که فرار میکنن در اون منطقه مستقر بشن، دو ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز این منطقه امن و سه مسلح کردن و آموزش مخالفان میانه روی بشار اسد.
متهم کردن ترکیه به مسلح کردن گروه داعش مطلبی است که در روزنامه الاهرام چاپ شده.
آقای حسین به یک نکته اشاره کنم، روزنامه الاهرام یک روزنامه دولتی هست در مصر و نظرات دولت مصر رو منعکس میکنه. این روزنامه تیترهای بسیار تندی علیه ترکیه میزنه، چرا که ترکیه هوادار و طرفدار نظام سابق مصر، یعنی نظامی هست که اخوان المسلمین بر رأس اون بوده و مقامهای ترکیه به شدت از مقامهای فعلی مصر انتقاد میکنن درباره مسئله کوبانی و مسئله گروه خلافت اسلامی هم همین مش داره دنبال میشه. روزنامه الاهرام مصر به نقل از برخی مقام‌های آلمانی که اسمشون رو ذکر نکرده ترکیه رو متهم کرده به یک بازی کثیفی که داره انجام میده، درست بر پایه اون چیزی که در تیتر روزنامه اومده، و متهم کرده ترکیه رو به مسلح کردن گروه خلافت اسلامی. البته ترکیه به طور کلی متهم هست هم از سوی کردها هم از سوی برخی طرف‌ها در منطقه به اینکه کمک می‌کنه به گروه خلافت اسلامی. قبلا بحث‌های مطرح شده که در روزنامه الاهرام هم بهش اشاره شده که ترکیه نفت می‌خره از این گروه که مناطق وسیع از عراق و سوریه را تصرف کرده. الان این تیتر تند هست و به خاطر دخالت نکردن ترکیه در مسئله کوبانی به شدت متهم کرده الاهرام دولت ترکیه رو.
این در حالی است که روزنامه البیان مطلبی داره درباره اینکه امارات متحده عربی خواستار مقابله با تندروهای اسرائیلی همچون برخورد با گروه خلافت اسلامی یا داعش هست.
بله، وزیر امور خارجه امارات در یک سخنرانی که داشته به نوشته روزنامه البیان اشاره کرد به حادثه‌ای که حدود دو روز قبل اتفاق افتاد، سربازان اسرائیلی وارد مسجد الاقصی شدند. متهم کرده وزیر امور خارجه امارات که این اقدام برای این هست که راه باز بشه تا تندروهای یهودی وارد مسجد الاقصی بشن در یکی از مناسبت‌های یهودی، و گفته اسرائیل همچون که گروه خلافت اسلامی داره حمله میکنه و به مقدسات مردم آسیب میرسونه، اسرائیل داره حمله میکنه به مقدسات مسلمانان و کشتارهای بسیاری تا الان انجام داده و از جامعه جهانی خواسته همینطور که با گروه خلافت اسلامی برخورد میکنند با اسرائیل هم برخورد بکنه.
از شرق الاوسط نوشته حوثی ها لباس نیروهای امنیتی رو در صنعا پایتخت یمن بتن میکنند.
البته اشرق الاوسط علاوه بر اینکه این تیترش هست، این مسئله اینکه لباس نظامی توسط حوثی‌ها پوشیده شده، از صبح روز گذشته مردم در صنعا به خیابون‌ها اومدن و نگاه متوجه شدند نیروهای امنیتی صنعا حوثی‌ها هستند و لباس نظامی به تن دارند. این یک عکسی هم گذاشته که یکی از اعضای گروه حوثی که شیعیان شمال یمن هستند لباس نظامی و لباس نیروهای امنیتی رو پوشیده و در صنعا ایستاده. متهم کرده روزنامه اشرق الاوسط که حوثی‌ها دارن کودتا میکنن و به طور عملی دولت و کشور رو فلج کردن با اقدامهایی که دارن انجام میدن و با اشغال صنعا و با جلوگیری از انتخاب نخست وزیر، چون که نخست وزیر توسط رئیس جمهور آقای عبدربه منصور هادی انتخاب شد، آقای بن مبارک، ولی حوثی‌ها اون رو نپذیرفتن. روزنامه از شرق الاوسط به نقل از منابع یمنی نوشته که مخالفت ایران بوده که باعث شده حوثی‌ها نپذیرن نخست وزیری آقای بن مبارک رو، و در این حال این گفته این اتفاق در روزی میفته که حوثی‌ها با یک انفجار انتحاری مواجه شدن که توسط یکی از اعضای القاعده صورت گرفته، انفجاری که در اون بیش از 70 حوثی به نوشته روزنامه اشرق الاوسط کشته شدن در قلب صنعا.
خیلی ممنونم آقای جزایری.
سپاس از شما آقای حسین.
ایلیا جزایری درباره حوثی‌ها گفت. شنونده‌ای نوشته غزه و لبنان و سوریه و عراق و 50 تا کشور آفریقایی و آسیای میانه برای بلعیدن پول مردم ایران و تبلیغات ضد آمریکایی جمهوری اسلامی کم بودن که حالا یمن هم رسما بهشون اضافه شده. رضا از قم این پیامک رو فرستاده. و شنونده دیگری نوشته اگر جمهوری اسلامی پولهای مردم ایران رو به گروه‌های خشونت طلب کشورهای منطقه نمیداد و برای مردم محروم مصرف می‌کرد، الان اقتصاد و رفاه کل خاورمیانه و دنیا از این بهتر بود. امضا حمید از کرمان. با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی سری به جهان ورزش می‌زنیم.
تیم ملی فوتبال جوانان ایران در نخستین گام در مسابقات فوتبال جوانان آسیا از تایلند شکست خورد. در این مسابقات که در میانمار برمه سابق جریان دارد، تیم ملی فوتبال جوانان ایران در حالی که در نیمه اول با یک گل برنده بود و تا دقیقه 64 این برتری را حفظ کرد، ظرف 26 دقیقه دو گل از تایلند دریافت کرد و یک بر دو مسابقه را باخت. علی دوستی سرمربی تیم ملی فوتبال جوانان ایران بعد از این بازی اظهار داشت به خاطر جسه کوچک تایلندی ها بازیکنان ایران روی تایلند حساب نکرده بودند. حریف بعدی ایران یمن است و سپس میانمار میزبان مسابقات جوانان آسیا. تیم فوتبال جوانان ایران پیش از انقلاب 4 عنوان قهرمانی و 1 نایب قهرمانی آسیا را در کارنامه دارد. تیم ملی فوتبال ایران که در لیسبون پایتخت پرتغال اردوی 10 روزه خود را برپا ساخته، امروز در یک بازی تدارکاتی مقابل تیم باشگاهی اشتوریل قرار می گیرد. تیم اشتوریل در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های پرتغال در فصل جاری در رده 15 جدول 18 تیمی قرار دارد. هوشنگ مقدس سرپرست تیم ملی فوتبال ایران در اردوی پرتغال در گزارشی در شبکه خبر در مورد بازی امروز اظهار داشت:
همه آماده شدن برای بازی اشتوریل، انشالله که ما بتونیم نتیجه خوب بگیریم و گامی بلند برای قهرمانی در جام ملت آسیا در استرالیا باشیم.
جام ملت‌های آسیا 3 ماه دیگر آغاز می‌شود. تیم ملی فوتبال ایران از بعد از انقلاب اسلامی موفق به کسب عنوان قهرمانی در جام ملت‌ها نشده. پیش از آن در 3 دوره قهرمان شده بود. به طور کلی فوتبال ایران در 3 بخش از فوتبال آسیا از بعد از انقلاب توفیقی نداشته: جوانان آسیا، جام ملت‌های آسیا و حضور در بازی‌های المپیک به عنوان نماینده آسیا. تیم ملی فوتبال قطر یکی از حریفان ایران در جام ملت‌های آسیای 2015 شب گذشته در دوحه در یک بازی تدارکاتی مقابل تیم ملی فوتبال لبنان با 5 گل پیروز شد. به گزارش تلویزیون قطر، از 5 گل قطر 2 گل توسط مشعل عبدالله به ثمر رسید. قطر در جام ملت‌های آسیا با ایران، امارات متحده عربی و بحرین هم گروه است. امارات امشب در یک دیدار تدارکاتی میزبان تیم ملی فوتبال استرالیا است. رقابت‌های انتخابی فوتبال جام ملت‌های اروپا یورو 2016 دیشب با 9 مسابقه در 3 گروه دنبال شد و تیم ملی فوتبال اسپانیا قهرمان اروپا در گروه 3 در برابر اسلوواکی 1-2 شکست خورد. در همین گروه اوکراین در بلاروس با 2 گل پیروز شد. اسلوواکی صدرنشین است با 6 امتیاز و اسپانیا و اوکراین 3 امتیازی و در رده‌های بعدی. در گروه 5 انگلیس با 5 گل سان مارینو را برد و لیتوانی 1-0 بر استونی پیروز شد. صدر جدول انگلیس و لیتوانی هر دو با 6 امتیاز. و در استکهلم تیم ملی فوتبال روسیه به رهبری فابیو کاپلو سرمربی ایتالیایی خود پیروزی 1 گل را در دقیقه 49 با مساوی عوض کرد. به گزارش شبکه فاکس سپورتس، توی وونن مهاجم سوئدی مسابقه را مساوی کرد. با توجه به این مساوی 1-1 و تساوی بدون گل مونتنگرو با لیختنشتاین و پیروزی اتریش بر مولداوی، در گروه 7 اروپا روسیه، مونتنگرو و اتریش 4 امتیازی و اول تا سوم.